تصورش مشکلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفق لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ما دیروز یه قسمت کلام شیخ خوندیم، بعد رفتیم کلام استاد، گفتیم قسمت باشه بعد دیدیم نه، باز یه قسمت کلام شیخ اون آخرش مربوط به اولشه. حالا من کلام شیخ رو در حد همون راهی که خودمون داریم اجمالا، نه در حد متعرض بشیم تا بعد برسیم به مناقشات هست استاد. عرض کردیم بحث دومی رو که ایشون تنبیه دومی رو که دارن ظاهرش در این مسئله است. نمیدونم چرا مرحوم شیخ هم واضح طرح بحث نکردن، همچین مبهم آوردن. اول بحث این بود که اگر ضرری ملحق بشه به یکی از مؤمنین، آیا این صدق اکراه میکنه یا نه. مثلا بگن آه شما خونت بفروش و الا فلانی زندان میکنی، نفر دیگه اصلا ربطی هم به اون نداره، یه شهر دیگه هستم مثلا در پاکستان در هند، یکی از مؤمنین زندان میکنه. یا مثلا زنت طلاق بده و الا یکی از مؤمنین رو زندان میکنه. سوال این بوده که آیا این طلاق مکرهه، باطل این طلاق یا نه، یا بیع مکرهه. من سابقا این توضیح رو عرض کردیم که بیع مکره باطله، بیع مستر درسته، کسی که مستر میشه برای بیع اون درسته، بیع مکره باطله، اما بیع مستر صحیحه. مثل کسی که مستر خونش رو بفروشه ارزان، به قیمت ارزان، برای اینکه بچهش رو معالجه بکنه. خونه 100 میلیون رو با 10 میلیون بفروشه تا بچه خودش رو معالجه کنه، این رو اصطلاحاً بیع مستر میگه. و این حالا آیا این روی استفاده از خود حدیث واحد مثل حدیث رفع که از یکیش در بیاد صحت، یا نکات دیگری داره، حالا انشاءالله تو بحث به متعرض میمیم. سابقا هم متعرض شده، حالا تعرض تفصیلیش وقت دیگه انشاءالله. اون وقت اگر اینجور شد، حالا من به این لغت خودم میگم چون شیخ این لغت هم ننوشته، اگر به کسی گفتن آه زنت طلاق بده و الله فلان مؤمن رو زندان میکنیم، خود دقت بکنیم، یه مؤمنی که اصلا ربطی هم به من نداره، یه شهر دیگری هست، ما هم برای این که این مؤمن بیچاره به زندان نیافته طلاق بدیم، آیا این طلاق مستره یا طلاق مکرهه؟ پرسن شد چی مخواهم؟ آیا این نوعی اکراه صدق میکنه؟ من مکره شدم؟ فکر میکنم تا یه حدی از عبارت شیخ و عبارت استاد روشن‌تر. یا این نه، این طلاق مستره. از کردیم اضطرار در صلب لغت به معنای قبول ضرره، افتعال از باب ضرره، اون تاش تی باب افتعال به تبدیل به تا شده. اضطرار یعنی قبول ضرر، اصطلاحا اصلا اضطرار یعنی به خلاف اکراه. در اکراه یک اراده فوق ما میاد ما رو وادار به کار میکنه، اما در اضطرار ما یک مقایسه ای میکنیم، یه ضرری در مقابل ما هست، برای اینکه این ضرر رو دفع کنیم چون بزرگه، ضرر کوچکی رو قبول میکنیم. خوب دقت بکنیم، اضطرار قبول ضرره، ما یک ضرر رو قبول میکنیم. مثلا این ضرر قبول میکنیم که خونه 100 میلیونی رو به 10 میلیون بفروشیم، این اسمش اضطراره. آیا اگر به من گفتن شما مثلا این خونه رو بفروش و الا زید رو زندان میکنیم، مثلا همین مثال بچت مریضه، این بیع مستر، در نتیجه بگیم بیع درسته، یا طلاق مستر؟ خوب چون نیورده شیخ این تعبیر رو، این تعبیر رو از من اضافه از من، یا این طلاق مستر. خوب تصور بکنه، میگه اگر طلاق ندی فلان شخص زندان میکنه، به منم مربوط نیست، هیچ اصلا نمیشستم چه کیفان نمیشی از یکی اشیان اهل بیت، هیچ ربطی هم به من نداره، هیچ نکته‌ای هم برای من نداره. و اینکه ظالم‌ها در طول تاریخ افراد زیادی هم زندان کردن که به ما ربط نداره، که چه ربطی مونده؟ خوبی داره جنایتی می‌کنه، به من چه مربوطه؟ پس اگر من اقدام کردم به طلاق زن، به خاطر اینکه اون به زندان نیفته، این رو در حقیقت باید گفت طلاق المستر. یعنی کسی که قبول ضرر کرده برای اینکه یک ضرر بزرگتری رفع بشه، یا این اصلا طلاق المکرهه. یعنی چی؟ یعنی من اختیاری نداشتم، از اختیار من خارج بود، من وادار کردم به این کار. نحوه وادار کردن من هم این بود که اون شخص رو زندان بکنه، من وادار شدم به طلاق. در کلمیم چون من مخواستیم اول تیکه تیکه بخواییم بعدیم نشد. در کتاب شرایع اینجا نقل کرده، این نقلش درسته بد نیست، در کتاب شرایع توی مباحث مکاسب محرمه، شبیه مکاسب محرم، من عرض کردم اولین کسی که در فقها من سراغ دارم، من شد قبل از اینم بوده، مکاسب محرمه رو جدا کردم و مکاسب محرمه رو عنوان زدم و در طی عنوان موارد آوردن کتاب شرایع. در حقیقت در شرایع مکاسب محرمه پنج قسم کرد، از نجاسات بگیرین، قسم اول نجاسات بگیرین تا قسم پنجم الواجب فعل، و الان ما در قسم چهارم هستیم. مرحوم شیخ گفت خمسات انواع، این خمسات انواع به اینها تو شرایع، لیکن نه به این تفصیل شیخ، ریشه اونجاست. قسم چهارم هم، نوع چهارم به تعبیر ایشان، اونهایی بود که عمل محرمه، اگر عمل محرم بود اکتساب اونها باطله، جزء مکاسب محرم است. این راجع به اون وقت در جزء همینجا الولایت من قبل الجائر در خود شرایع آمده، همین بحث، همین بحث ولایت. اون وقت در اونجا هم داره که اگر با اکراه شد میتونه تصدی بکنه، اونجا عنوان به اصطلاح اکراه یسیر هم داره، ضرر یسیر هم داره که سابقا توضیح دادیم که برمیگرده به عبارت شیخ در مثل نهایه، حالا وارد اون بحث نشید. در اونجا داره که اگر ضرری مترتب شد بر او یا بر نفسش یا مالش یا ارزش یا قراباتش یا غیره من المؤمنین، به حسب چاپ این چهار جلدی کتاب شرایع، این توی جلد دوم شرایع آمده، جلد دوم، این چهار جلدی هست که خدا رحمتون رفیق ما رو تحریف کرد چاپ کرده، آقای عبدالرحیم محمد علی، آقای محمد علی مقال بار خدا رحمتشون، ایشون جلد دوم قرار داده، اوائل جلد دوم هست، صفحه 12 جلد دوم. پس در اینجا ایشون غیره من المؤمنین رو آورده، این یک مطلب. در همین چاپ در جلد سوم، اونم تصاحب اوائلش، اونم صفحه 13، وارد بحث طلاق شده در جلد سوم. وقت در جلد سوم که وارد بحث طلاق شده، نوشته یشتر در طلاق و متعلق اموری که اینکه مکره نباشه، به این مناسبت وارد بحث اکراه شده. من دیروز عرض کردم بحث اکراه جای متعدد متعرض شده، ایشون در اونجا در جلد سوم متعرض. وقت تعبیر ایشان این است که یعتبر در صدق اکراه سه تا نکته، یکیش این که ضرر بر خودش باشه یا کسانی که قریب بشن مثل والدین. ظاهر این عبارت این است که غیره من المؤمنین صبر اکراه نمی کنه. یعنی حالا این جلالت شأن مرحوم محقق حلی هم هست، در اول مباحث مکاسب و تجارت یه چیز گفته ظاهر عبارت، در اول طلاق چیز دیگه گفته شده. این دو تا باب با هم دیگه میگم ای کاش مرحوم شیخ، ولذا دیروز که خوندیم و به ما ذکرنا من اختصاص الاکراه به صورت خوف لهوب الضرر بالمکره نفسه او به من یجری مجراه کلعب بلولد سررهف شرایع، این سررهف شرایع تو باب طلاق. بعد در همین کتاب مرحومه شیخ داره و اینجا هم نوشته که به ما ذکرنا ظهر ان اطلاق جماعت مرحوم شیخ در عبارت بعدی که میخوایم لتسویق ما عدد دم من المحرمات به ترتب ضرر مخالفت المکره علیه علی نفس المکره و علی اهله او علی الاجانب من المؤمنین. اینم تو شرایع آمده، هر دو تو شرایع آمده، لکه این تو بحث ولایت آمده. این تصور پیش آمده که در باب اکراه بعضی از مؤمنین تأثیر نداره، اما تو بحث ولایت تأثیر داره. روشن شد چی محبت میکنم؟ در صدق اکراه بگن آقا شما این کار رو انجام بده و الا فلانی زندان میفته، میگن اکراه نیست. این حالا البته عرض کردم این رو شرایع در طلاق آورده، شاید نظرش اینه طلاق مکره نیست، شاید نظرش اینه که این مستر مکره نیست. الان شیخ و دیگران از این عبارت اینه فهمیدن که غیره من المؤمنین تأثیر در صدق اکراه نداره، اما در باب قبول ولایت داره. تصور روشن شد؟ مثلا میگه آقا روزت افطار بکن و الا فلانی زندان میکنن، آیا این اکراه بر افطار هست یا نه؟ دیروز عرض کردم این سوال مطرحه که این ضرر بر غیر، یعنی افراد نزدیک خودش، چه به اصلا نکته ای داره که در باب ولایت مؤثره؟ میگه آقا شما بیا استاندار بشو و الا شیعه رو زندان، مثلا یک شیعه محترم یا پنج تا رو زندان میکن. گفتن اینجا اشکال نداره، این اکراهه، قبول بکنه. در ولایت گفتن قبول بکنه، صدق اکراه میکنه، اما در طلاق صدق اکراه نمیکنه. میگم اگر مرحوم شیخ این مباحث رو به طور روشن و از زیربناش متعرض میشد، خیلی نتایج روشن تر بود براتون. یعنی ابتداءً در ذهن ما این پیش میاد که شاید صاحب شرایع مثلا یه اشتباه عجیبی مرتکب شده، تو بحث ولایت یه جور در بحث اکراه میگه، تو طلاق جور دیگری میگه، در باب طلاق تصریح میکنه یا اعتبار فی اکراه امور و ثلاثه، این که ضرر به خودش یا به من یجری مجراه کل اب و الام، اونجا تصریح داره که باید اینطور بشه. اینجا هم تصریح داره که اگر بهش گفت که ولی بشه، مثلا استاندار بشه و الا بعضی از شیعه رو زندان میکنه، میگه این اکراهه، میتونه استاندار بشه، میتونه قبول ولایت بکنه. اون نکته اساسی روشن شد. شیخ هم در حقیقت داره تو این مبحث قدم میزنه، تو این مطلب دیگری رو هم شیخ در اثنا آورده. پس تا اینجا روشن شد که در فقه ما، فقه مرتبی که بعد ما داریم، یک تفکیکی شد. من خود من فکر میکنم از عبارت جواهر هم نگاه نکردم، جواهر در اینجا نگاه کردم، در حتی هم تعجب کردم از اون وقت هم که نوشتم حاشیه هم، یعنی خطبندی هم کردیم کتابه، خودم تو ذهنم نبود، و لکن بحث طلاقش رو نگاه نکردم، بحث طلاق جواهر رو در ذیل عبارت. اونی که من الان ابتدا از عبارت شرایع فهمیدم، اگر ضرر بر غیرش از مؤمنین باشه، صدق استرار میکنه نه صدق اکراه. میگه که تو خونه رو بفروش و الا فلانی زندان میکنه. ما برای اینکه این مؤمن زندان نره خونه رو میفروشیم. خوب دقت بکن. من به نظرم میاد که مراد صاحب شرایع قدس الله سره اینه که اینجا استراره، لذا باید طبق قاعده بگیم درسته، این معامله درسته، چون بیع مستر درسته، بیع مکره باطله، این از مصادیق بیع مستر. و این اگر باشه خیلی دقت صاحب شرایع میرسونه، انصافا نشون میده خیلی دقیق صاحب شرایع. بین باب ولایت و باب طلاق دقت کردین چقدر لطیفه، بین این دوتا فرق گذاشته، که باب ولایت یک چیزه، باب طلاق یک چیزه. حالا ما یه مقدار عبارت بخونیم، بعد دیدم بهترین که اول عبارت بخونیم بعد بیایم خودمون تحقیق مسئله. انصافا هم کلام اصحاب ما خیلی اینجا اغلاق داره. عجیبش اینه که صاحب شرایع میگه که به منزله که زهره، که این که بعضی ادعا کن کلمات اصحاب منقح نیست و خیلی ابهام داره، ایشون میگه نه اینطور نیست، بلکه این مطلب روشنه. خود عبارت جواهر روشن نیست، ایشو خواسته روشنش بکنه بازم روشن نشده. بله نعم لو خاف. پس اینه که ایشان و به ما ذکرنا من اختصاص اکراه به صورت خوف لحوق الضرر بالمکره و به من یجری مجرا صرحف شرایع، شرایع در بحث طلاق مکره گفته، اما در بحث اینجایی که الان شیخ انصاری هست به عنوان تنبیهات که ولایت از قبل جائر باشه تصریح کرده، شیخ هم میاد دنبالش میگه تصریح کرده اکراه بهش بیان استاندار بشه و الا 10 تا شیعه زندان میکنه، میگه باید قبول بکنه این، میگه اکراه شده باید، نه قبول بکنه این اشکال نداره چون اکراهه. نعم لو خاف على بعض المؤمنین جاز له قبول الولایت المحرمه. میگم عبارت شیخ این باید پشت سر او به صورت نعم نمی آورد، باید میگم به خلاف ما اذا خاف على بعض المؤمنین فی باب الولایه جاز له القبول بل غیرها من المحرمات الالهیه التي اعظمها التبری من ائمه الدین، که مرحوم شیخ داره که البته این محرمات الهیه نباید مراد مطلق، خیلی بعیده، مثلا میگه شراب بخور ولای نبره زندان، خب ببین شما تو زندان بکنه، این معلوم نیست صدقش. ظاهرا محرمات الهی مرادی ایشان محرماتی از قبول ولایت، تبری از اهل، این سنخ ولا شرب خمر و قمار و زنا و اینا فکر نمیکنم مرادشون باشه. بعدش هم التبری من ائمه الدین، این عبارت در خود نهج البلاغه خیلی معروفه که شما رو عرض میکنم بر شما عرضه میدن تبری از من، براءت از من و مسئله سب رو عرضه میکنم، اشکال نما تبری نکنید، ایشون میگه تبری من ائمه دین جایزه، خیلی بعیده. لقیام دلیل علا وجوب، البته طبق قاعده اینه، خب باید مراعات مصالح رو کرد، گاهی ممکنه که اصلا تبری هم بکنه اگه مصالح خیلی بزرگتری بشه. لقیام دلیل علا وجوب مراعات المؤمنین و عدم تعریضهم لضرر در محل زن، مثل ما فی الاحتجاج انا امیر المؤمنین علیه السلام. من تا سال روز گشتم کتاب احتجاج پیدا نکردم، دارم میدونم کجا کی برداشته، نمیدونم در کتاب احتجاج چه مقداره این، چون روایت خیلی مفصلیه، حدود 3-4 صفحه است، خیلی طولانیه. در احتجاج تبرسی آمده، عده هم از مصادر متعرض ما که متأخر ما که از این جلسه هم این شرایع ازش وسائل نقل کرده، بهار نقل کرده، مدینه المعاجز و حلیه تول عبرا، عده ای از همین نقل کرده. اصل این تو تفسیر امام عسکریه، مال احتجاج نیست. و ما یه توضیحاتی رو عرض کردیم، قسمت هایی از تفسیر امام عسکری توی کتاب احتجاج آمده، همین اسنای در ذیل آیه ایمون مناسبتی. و یه نکته ای رو عرض کردیم، بد نیست این توجه داشته باشیم، مرحوم آیه طباطبایی قدس الله سره، ایشون خب معلومه به کتاب تفسیر امام عسکری اعتقاد نداشتن، نقل نمی‌کنن از تفسیر امام عسکری، کلن ایشون نقل نمی‌کنن، لکن بعضی جاها که در احتجاج از اون تفسیر نقل کرده و خصوصا توش آیه هست، ایشون آوردن به اسم احتجاج، دقت نفهمید همون کتاب تفسیر امام عسکری است، چیز تازه ای نیست دیگه، بنازو حجت نباشه با نقل احتجاج حجت نمیشه. حالا مگر ذهنشون این باشه که اون کتاب حجت نیست، این تیکایی که صاحب احتجاج ارده حجته، شاید مثلا ذهن مبارکشون تو. و چیز عجیبی هم که هست اینه که مرحوم صاحب احتجاج در مقدمش نوشته جمعی این روایتی که من میگم اینا اجماعی است بین اصحاب ما، خیلی عجیبه، چون تفسیر امام عسکری که آثار جعل کاملا برش واضحه، نه اینکه ابهام داره، کل کتاب من البدو الى الختم جعلی، خیالی است یک، نه خیر نه قسمت هایش گرفت، هم یک قسمتی اول کتاب که توش همش کلمه یتیمه، وقت به ترتیب ائمه هست، خلاصش اینه که شیعه یتیم اند و فقیه مثلا از طرف ائمه متصدی، یا قال للفقیه یوم القیامه ایها الکافر لیتا ماله، هم تو همین اول احتجاج این از تفسیر گرفت و خیلی هم لطیفه، روایت به ترتیب آورده، قال از تعمیر بعد امام حسن، امام حسین بعد حضرت سجاد بعد حضرت باقر، هم به ترتیب ائمه آورده، همه مضمونش یکی تقریبا که شیعه یتیمند و فقیه هم متولی یتیم، قیم به همه خیلی خنده داره، یعنی یک ردیف معینی آورده که آثار جعل کاملا واضح، جای دیگه هم نیست که منحصر به همه، واضح هم هست که جعلی. علی حال راجع به کتاب تفسیر امام عسکری کران عرض کردیم، یه شخصی با یک معلومات متوسط که میان خطیب مفسر استرابادی به تعبیر ایشان، یه شخصیتی ایشان هم فعلا نمیشناسیم الا به طریق مرحوم شیخ صدوق که از ایشان نقل، احتمالاً تو استراباد بوده، منبری بوده، یک داستان خیالی درست کرده، چون زیدیه در اون وقت در طبرستان حکومت پیدا کردن، مثلا مخالف با زیدیها بوده، برداشت این قصه جعلی درست کرده که از زمان آمدن زیدیه شیعه مثلا در طبرستان در فشار واقع شدن، دو نفر بلند شدن سامرا 7 سال پیش امام عسکری، و امام عسکری این تفسیر رو به اینها گفته. البته اینقدر این آقا هم حواسش پرت بوده که کل دوران امامت امام عسکری 5 سال و 6 ماه، 7 سال هم نیست، قاطعا میگه وقتی حسن سامرا باید گوه امام هادی، میگم یعنی دروگو حافظه نداری، اصلا حواسش هم نبوده که درست جعل بکنه. به هر حال نوشه 7 سال خدمت امام عسکری بودن، امام عسکری این تفسیر بینا گفته. آتن خب شیعه که باشه، خب میدونه میره سامرا خدمت امام هادی میرن، خب ولی خود امام عسکری هم سامرا بودن، مثلا امام هادی ارجاعشون بودن به امام عسکری که قبل از امامت. به هر حال یه کتاب خیالی مثل قصه‌ای است که درست میگن قصه‌ای خیالی، یه قصه خیالی است برای دو نفر شیعه در سال 200 و... یعنی زیدیه در سال 250 در طبرستان اقامه حکومت میکنن، محمد ابن ابو محمد حسن ابن زید، معروف به ابو محمد دایی به اسم دایی زیدیه. من کرارن عرض کردم اولین حکومت زیدیه تو ایرانه ها، نه اینکه تو یمن، تو یمن ادامه پیدا کرد، تو ایران ادامه پیدا نکرد. بعدم ایران تقریبا منطقه طبرستان بود، منطقه سعبله عبوری بود که نیروهای حکومت نمیتونست بره، منطقه شمال پشت کوه ها. از اولین حکومتی که زیدیه اصولا رسما دیگه زیدی حکومت گرفتن 250، از قیام زید که 120-121 حساب بکنین تا 250 بود، 130 سال بعد اولین باریست که زیدیه به حکومت رسیده، اینم در طبرستان ایرانه. و این دو تا از این چهره هاشون معروفن، طبعا یکیشون خیلی معروف تره، با اون حسن ابن علی معروف به اطروش کبیر، این جد مادری سید مرتضی هم هست، فقیه هم هست، مرد مولایی هم هست که مرحوم سید مرتضی انتصار رو ناصریات رو بر مولانا تعلیقه حالا بر کتاب جدش نمیسته، ناصریات الامام ناصر الناصر کبیر، اینها در اونجا حکومت شده کردن. بعدم تو زمان قبل از زمان امام ناصر 267 یحیی بن حسین اولین کسی است که از مدینه میره در یمن، در همین سعده، همین شهر سعده که اسمش میشنوید، ایجاد حکومت میکنه. حکومت زیدی ها در یمن که تا حالا هم بالاخره وجود دارن تو یمن، و حالا یا حکومت یا غیر حکومت، این برمیگرده به ایام غیبت صغرا 267. ایشون اصلا ساکن مدینه بود، از مدینه یحیی بن حسین، ایشون حسنیه از نواهای طباطبا و آل معروف، ایشون میره به طرف یمن و اقامه حکومت میکنه. حکومت ایران بیشتر همون منطقه اونه، کم و زیاد هم میشه، گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه، تا سالهای بعد هم ادامه پیدا میکنه، خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. اما حکومت یمن چون دورم بود، دور از دسترس بود، نسبتا قوی تر از حکومت ایران بود، و عرض کردیم به لحاظ حکومت اولین بار توی طبرستان، به لحاظ حدیث اینا یه مدتی توی کوفه خیلی بروز پیدا میکنن. به نظر من همین فرات کوفی هم تفسیر فرات مال زیدیا باشه، خود ابن عقده اون محدث بزرگ از زیدیاست، تا حدود سالهای مثلا 400 نزدیک 400 یواش یواش از کوفه میرن به طرف بغداد، در کلام خیلی رشد پیدا میکنه زیدیه، رشد غیر طبیعی تو کلام. بزرگان معتزله پیشش مثلا زیدیه درس خونه، ادیشون دو مثلا معتزله گفته شد، خود همین ابن عبدالحدید معتزلی پیش ابو جعفر نقیب، ابو جعفر نقیب زیدیه خودش استاد ایشون در کلامه، استاد ابن عبدالحدید زیدیه، تفکرات زیدیه، تفکرات کلامی زیدیه در بغداد بعد از سقوط بغداد تقریبا همش میره یمن، تو ایران هم کاملا ضعیف میشن. ایران تقریبا از زمان شیخ طوسی 445 اینا دیگه تحول مذهب میدن، تقریبا زیدیه ایران امامیه میشن، تقریبا باز یه چیز مختصری میمونه، اما تقریبا این امام ابو طالب هست معروف که اعمالی هم داره، پدر این جزء کسانی است که انتقال مذهب امامیه بسا اینا رو جزء آخرین، خود ایشون جزء ائمه زیدی است، ابو طالب اینا تمام جزء اواخر ائمه زیدی در ایران هستند. از قرن پنجم دیگه یواش یواش زیدیه در ایران منحل میشه و تبدیل میشن به امامیه. وقت زیدیه مهمشون در بغداد بودن، متکلم در حکومت هم که یمن داشتن، چون از سال 267 حکومت یمن داشتن. بعد که در بغداد هم از نظر کلامی مزمحل میشن، باز هر چی مونده بود از زیدیه ایران و یمن و پمن و بغداد و کوفه و نجف و هر چی مونده بود اینا همه میرن یمن دیگه. از اون تاریخ به نظرم از سالهای 700-650-700 دیگه تقریبا زیدیه در یمن متمرکزن، هم از نظر سیاسی هم از نظر فکری عقائدی علمی هر چی هست همونجا دیگه، جای دیگه ما از اینا سراغ نداریم، نه تو ایران نه تو جای دیگه. علی حال این که تا این روایت که ایشون نقل کردن از کتاب احتجاج، این اصلش مال کتاب تفسیر امام عسکری است. من فقط چون احتجاج پیدا نکردم نمیدونم چقدرش نقل کرده احتجاج. این آخر روایت بود، 4 صفحه از 5 صفحه خیلی هم قصه بیمزه ایه. یک یونانی طبیبی میاد پیش امیرالمومنین میگه رنگ تو زرد و مرض داری و فلان و پاهات باریک است و یه چیز خیالات و اوهام درست کرده، با این پا نمیتونی مثلا کاری انجام بدی، چیزی برداری. حتی توش داره که یک به اصطلاح ستون چوبی بود که روی ستون چوبی مثل یک پشت با مثل یک سطحی درست کردن، رو اونم اتاق بود مثل این خانه های شمال. این آقا اینقدر ذهنش خراب بود، خود شمالی بوده خیال که تو کوفه هم همونطوره، خونه های کوفه مثل خونه های شمال روی چوب و روی حجر که از تعبیر اون چوب تکون دارم خونه همه تکان خونه علایال واقعا بله شوخی ما این برای شب نهاربی خوبی به باید علایه حاله یک چیز مفصلی راشه بینا تا اینجا. حالا یونانی هم بوده، مسیحی بوده، بعد میگه ایمان میارم و الاخری. بله مثل ما فی الاحتجاج ان امیر همونه حتی مخاطبن لیونانی، اینم کاشی اضافه میفرمونشون. علایه حاله خیلی هم ادبیاتش ضعیفه، این بیچاره هم ادبیاتش هم معناش هم لفظش همش خراب. قال ولی این تبرع، حالا این تبرعت هم هست، تتبرع هم هست، تتبرع من ناساعتا به لسانک و انت مبالننا به جنانک، جنان بنی قلب، جنان به فتح جیم، غیر از جنان جمع جنه بنی بهش، لطبقی علا نفسک روح علتی بها قوامها و مالها علتی بها قیامها و جا علتی بی تماسکها یا تماسکها و تسون و من عرف بذاره که من اولون. خطاب عزب یک طبیب یونانی هستم چیز بحشت دارم و اخوانه، حالا اخوان ایشون که مسیحی بوده من این فهمون این چی بوده. بله میگه اینا رو چون حذف کرده، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ خیلی هاش حذف کردم، شادم احتجاج حذف کرده. علاین مصدر اولیه این حدیث با این طول و تفصیل من فقط یه مدارش خوندم، بقیه شما آقای مراجعه بکنن. این همون کتاب تفسیر منصوب به امام عسکری است که عرض کردم کرارن این کتاب که قطعا جعلیه، نه اینکه احتمالا، قطعا جعلیه و قطعا مال امام عسکری نیست. به هر حال که با تمام این قطعیات ما، خود اون شخص هم معلومات بالایی نداشته، قدرت علمی نداشته، داره بعضی مثلا همینجا مثلا روح حلتی فلان مال حل، گاهی از اینجور عبارات تو تفسیر هست گفت دیگه، همین من کار من الخلفا من کار من الفقها، این فقط تو همین تفسیر جای دیگه نداریم، چون دیدم خیلی الان نوشتن توقیع امام زمان، اون توقیع نداره، ما هم چه توقیعی نداریم. شاید گاهی تو تلویزیون حتی افرادی که یکم محترمن خوندن به عنوان توقیع، ما توقیعی به این معنا نداریم. اونی که هست تو همین تفسیر امام عسکری است و اونم یک عبارتی است که امام عسکری میگه علمای یهود این طور بودن این کارا رو کردن، و اما من کار من الفقها سان النفس در مقابل فقهای یهود الى آخره، حافظ مخالفن علی هوا، این مشهورش مخالفن لهواس اما در متن کتاب مخالفن علی هوا، فعل الهوا من یقلدو فان ذلك افضل من ان تتعرض الى آخر، تا و ایاک ثم ایاک ان تترک التقیه التي امرتک با. این البته راجع به تقیه بحث های شده، کتاب هایی هم اخیرا نوشته شده، انصافش تقیه احتیاج به کار داره، هنوزم با تمام کارهایی که شده. این که جعلیه، این که چی، این که جعلیه که امیرالمومنین به این یهودی به این یونانی فرمودن تقیه نکن، تقیه رو ترک نکن، لکن با قطع نظر از این جمع‌آوری مجموعه روایاتی که الان بنان تقیه است و بررسی اونها خیلی آفاق تازه‌ای رو باز می‌کنه. این مقداری که گفته شده خیلی روشن نیست. دیگه الان وارد این بحث نشیم، خیلی خارج نشیم. لکن لا یخفا، اون وقت ببینید بحث چی بود؟ بحث سر این بود که آیا با اضرار به غیر اکراه صدق میکنه یا نه. شیخ یه بحث دیگه هم توش آورد، این بحث تو بحث همیشه کار خراب میکنه، تعقید عبارت بحث تو بحثه، دقت میکنید این کار رو خراب میکنه. ای کاش اون شیخ اون بحث اول تمام میکرد. این بحث دوم که شبیه اینم گذشت و اون این که میگه آقا شما بیا استاندار بشو، حالا ربطش هم این بود، اگر استاندار نشی 5 نفر از شعر زندان میکنن. او دقت کنه، خب این آقا میره استاندار میشه، وقتی هم استاندار میشه لازمه استاندار بوده که 20 نفر از شعر زندان بکنه. این اکراه درست دیده، چون برای بود 5 شیعه زندان نره، حالا آمد قبول استانداری کرد 20 سال زندان کردن. حفظ قصه. لکن لا به هادن نحمنه تقیه ال ازرار و بالغیر. او چند شد یه دفعه بحث عوض کردن شه؟ این معناش اینه که شما برو استاندار بشو، اما نه این که حالا برای اینکه اون 5 تا شیعه زندان نرن 20 تا رو تو زندان بکن، که اون 5 تا شیعه من میگه به خاطر اینکه اون شیعه ها زندان نرن من باید تو کار خودم اینو انجام بدم و اون اینکه 20 نفر زندان بکنم. لعدم شمول ادله الاکراه لهذا. البته این بحث سابقا هم در تنبیه اول گذشت، شاید هم شیخ خلط فرمودن ما بین تنبیه اول دو، روشن شد تنبیه دوم اساسش اینه و اساسش هم کار مرحوم محقق هلی در شرایع. در باب طلاق میگه اگر ضرری بر دیگران بشه این طلاق مکره نیست، تو ولایت میگه قبول بکن. این سوال اینه، خیلی واضحه. اگر اینطور مرحوم شیخ میفرمود اینقدر عبارت مغلق نبود و پیچیدگی پیدا نمیکرد. این سوال اینه، آیا مطلبی رو که مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده قابل قبوله؟ تو طلاق اکراه یه جوره، تو تولیه ولایت جاری یه جوره. انصافا به ذهن منم میاد که خیلی دقیق گفته، انصافا حقا یا خیلی لطیف بگم. لما عرفته من عدم تحققه من عدم عدم لحوق ذر بالمکره ولا بمن يتعلق به، نمیدیم حالا این چطور، و عدم جریان ادله نفی حرج. این نفی حرج تو بحث قبلی هم آمد، اونجا هم ما توضیح دادیم ازلا حرج علی المأمور. چون چرا میگه من برم تولیت بکنم باید 20 سال زندان بکنم، تولیت هم نکنم 20 سال زندان میکنم، فرض کنیم او چه مشکل دارم نمیبین. ایشون میگه صدق نمیکنه، لان المفروض تساوی من امر بالاضرار به و من یتضرر رو به ترک حال الامر. اگر استاندار نشه 20 سال زندان میکنن، استاندار هم بشه خودش باید زندان بکنه. میگه پس به هر حال من که باید زندان بکنم دیگه، بلاخره فرقی نمیکنه دیگه، پس من اکراه ندارم، چه دارم قبول بکنم؟ نکته ندارم من قبول بکنم، بلاخره به هر حال 20 سال زندان بشن. من حیث و نسبت الی المأمور. روشن شد؟ پس این که بگیم ادله حرج، ادله حرج هم اصلا معلوم نیست اینجور جاها. من توضیحات رو چند بار دادم، هی مجبوریم توضیح بدیم. عرض کردم خوب دقت کنید، ضرر نقص، حرج زیغ نفسه. اینی که افراد رو زندان میکنن تو اگر قبول نکنی زندان، این ضرر حرج نیست. درسته من ناراحت میشم، این رو حساب نمیکنه، نقصه. یک نقصیست برای شیعه که 5 تا 10 تا 20 تا برن زندان. طبق قاعده اکراه و ضرر مطرحه، نه قاعده حرج. مثلا لو عمر شخص به نحو مال مؤمنن ولا اعتراض تبع علی مخالفت المأمور به الا نحو مال مؤمنن آخر، همین مثالی که من گفتم ایشون لا به مال زده، فلا حرج حین اذن فی تحریم نحو مال اول. به این آقا میگن یا برو خونه آقا دزدی بکن و الا ما میریم خونه یکی دیگه دزدی میکنیم. خب میگه من چرا دزدی کنم؟ برای اونا که میخوان دزدی بکنن. آیا در اینجا ایشون حرج گرفته؟ فلا حرج حین اذن. بحث حرج فکر نمی کنم مطلب، ضرر میگه بهتر بود، بل تسویقه بهش میگه آقا برو دزدی بکن. چرا؟ چون تا اون دزدی نکنه. خب چه فرق میکنه من دزدی کنم یا اون دزدی کنم؟ آخه یکیه، چه فرق میکنه؟ اجازه بهش بدیم قبیحون به ملاحظه ما علم من الروایت المتقدمه من القرض فی التقیه. چون در این روایت نخوندیم ما بقیه شم، روایت عجیب غریب مال تفسیر منصور رو، چون داره ایاک انتر و که تقیه فعنکه شایتون به دمک و دماغ اخوانک معرضون الاخری تقیه بکن اموال اونا رو. به ملاحظت ما اول من روایت المتقدمه من الغرز فی تقیه، البته خود من هم اعتقادم اینه که انصافا این راهی رو که آقای طباطبایی رفتن یا دیگه این کتابایی که خیلی وضعشون ضعیفه، اصلا انسان نقل نکنه تو هامش برای اعتبار فعتبر یا اول الابصار نقل بکنه، به قول سنی ها میگن که یجوز نقلو لتعنفی، برای طعنه زدن، و الا انصافا این چیزهایی که فوق العاده ضعیفه. حالا ما خودمون تو بحث اصول، تو بحث دور حسابه، توی بحث تعارض، اصلا این مرفوعی زراره که در کتاب اول لالیان اصلا نخوندیمش، حالا بعضی از این معاصرین و غیر معاصرین چند صفحه در نسبت بین او و مقبول عمر بن انزل نوشت، چون روایت کاملا باطله، یعنی 100% باطله. خب تضییع وقت، تضییع ورق وقتمون بی ارزش بود، کاغذ ارزش داره، تضییع ورق آدم بگه چند ورق بنویسه برای نسبت بین مقبوله مثلا زراره، مقبوله عمر بن حنظله با مرگ اون معلومه، همون مقبوله عمر بن حنظله است، این نسخه مشوهی پیشش بود یا خودش مشوهش کرده به اون صورت در آورده، روشه اون روایت معلوم روایت عمر بن حنظله است، به هم ریخته چیز نامربوطی در آمد. به هر حال یک بحث آقای مرحوم آقای طباطبایی اصلا نمیاره اینا رو، یعنی اصلا از تفسیر مماسکه نقل نمیکنه. خب اینم گاهی میشه که برای بعضی ها ممکنه بگم خب بالاخره مقصد میدونی که الان آقایونی که قبول کردن تفسیر رو میان، فلان شیدستانی قبول کرد، که قبول کرد عده از بزرگان، یه لیستی از بزرگان پشت سر هم آوردن که اینا این کتاب تفسیر قبول کردن، تفسیر امام عسکری منسوب به ایشان رو. علی ای حالن خصوصا به ملاحظت ما، ببینید به ما ملاحظت ما اول من هی نکات فنی رو میگم، وقتی یک روایت در این درجه ضعف هست استشهاد به اون هم محل اشکاله، حالا غیر از این که مرحوم شیخ از احتجاج نقلش کرده، ای کاش اون میگفت در شادیشون نگاه نکردن، شادم عضو ایشانه که ندیدم مراجعه. به هر حال من کران عرض کردم شیخ در بخش منقول ضعیفه، خیلی ضعیفه، مثل اصلا نداشتم در یک رساله کتاب نکاح ایشان، یک کتاب میدونم خمس بود نگاه میکنم که نکاح یادم رفته، ایشون میگه به یک مناسبت میگه این روایت دیدم و الان از کتب پیش من غیر از استفسار چیزی نیست، خیلی عجیبه، مثلا کافی نیست، در حال تحضیح از استفسار مایب داره، ایشون میگه غیر از استفسار چیزی از کتب پیش من موجود نیست. خب ضعیف میشه دیگه اینطور، بخش منقول ضعیف میشه، خیلی ضعیف. این خوب دقت بکنید، غرض ما نستجیب بالله اهانت به شیخ نیست، اینه که ما چی داریم و چی میخواییم و در آینده با چی کار بکنیم. خب مثلا وقتی این درجه ضعف ما داریم در مصادر و بعد عوضی میشه، باید فکر دیگه بکنیم دیگه، دایی هم نداریم اشکال، من این اشکال نمیخوام بکنم، ما هم توضیح حال بدن بیشتر، خصوصا معکون المال منحوب اول اعظم به مراتب، فانه یوش به منفر من المثل المیزاد بل لازم بره، و به ما ذکرنا ظهر ان اطلاق جماعت لتسویق ما عدد دم من المحرمات به ترتب ضرر مخالفت المکره علی نفس المکره اهلی او علل اجانب، بعضی ها گفتن جایز لا یخلو من بحثن اطلاق جماعت، گفتن مطلقا جایزه، وقت مراد ایشان از اطلاق یعنی چه مستلزم ضرر بر دیگری بشه یا نشه، این لا یخلو من بحثن، لیکن اشکال شیخ به این حبیدن لا وارد نیست، اون اصلا ناظر به این نیستن، امثال شرایع ناظر به این نیست، میگه در بحث ولایت قبول بکن، اصلا ناظر به این نیست که شما خواهی به یکی دیگه ضرر بزنی یا نه، این بحث قبول ولایت است. ولذا خوب دقت بکنید، این من توضیحاتش سابقا عرض کردم، چند بارم عرض کردم که در بحث ولایت فقط ظلم مطرح نیست، اشتباه نشه، در بحث ولایت خود قبول هم محل کلامه، خود قبول ولو هیچ کار نکنه، مثلا بگن آبی استاندار میشه به چشم، من استاندار شدم هیچ کارم نکرد تا این استاندار قلب بردن دو ماه تو مرد، خود این مرتکب حرام شده، این دقت رو انجام باید داد، ظاهرن چش بحث ظلم نیست، بحث قبوله، اون بحث دیگریه که حالا که قبول کردی چه کار بخواهم بکنم، به تو میگه آبی امضا بکن ماشین امضا بکن، خب مشکل نداره، نه بیا برو زندان زن آدم ها رو بکش مسئول، خب این دو تا با هم یه فرق میکنه، اونا اطلاق کلامی ندارن که شامل تمامی مراتب بشه. عرض کردم اونی که ما داریم در باب ولایت، خود قبول ولایت حرامه، اشتباه نشه، غیر از ظلمه. دو تا عنوان حرامه، یکی این که انسان یعد من اعوان ظلمه، دوربر یک آقای راه میره ایشون، هیچ کاری نمی کنم، هیکلی دوربر ایشون فقط راه میره، لکن اعوان ظلمه حساب میشه، این خودش حرامه. یک عنوان اعانه بر ظلم، اونم حرامه. یک عنوان قبول الولایه، اونم حرامه. دقت میکنی؟ یعنی اگر قبول ولایت کرد هیچی هم انجام نداد، رفت اسمش استاندار اعلام کردن، هیچی هم انجام، مرد قبل از اینکه به جایی برسه، مثل این عمر سعد قبل از اینکه به ملک ری برسه کشته شد، رفت به کارش. حالا همون قبول ولایت، اون که خودش خبیث‌تر از دستگاه یزید بود، قبول خود ولایت، دقت می‌فرمایید، خود قبول ولایت مشکل. این من تعجب کنم مرحوم شیخ، الا ان یریدو الخوف على خصوص نفس بعض، اصلا بحث خوف مطرح نیست اونجا، اونجا بحث قبوله. فلا اشکال فی تسویقی للمحدد عددن من المحرمات اذ لا یعادل. فتعمل ایشان شد ناظر بیم باشه که کلام اونو ناظر نیست. و صلی اللہ علیه.